به ساعت 2:29:55 بامداد رسیدیم. از شما دعوت میکنم برنامه کلک خیال انگیز رو به همراه ما بشنوید.
کلک خیال انگیز، گفتگو با استادان و صاحب نظران هنر خوشنویسی.
به نام خداوند جان و خرد. سلام و شب بر یکایک که شما شنوندگان خوب و خوش. کلک خیال انگیز و در برنامه امشب میهمان ما جناب آقای احد رجایی از فارغ التحصیلان انجمن خوشنویسان ایران، که در برنامه های گذشته هم اگر به خاطرتون باشه ما در یکی دو بحثی که در مورد چند و چون کشت قلم نی دسفولی و مراحلی رو که طی میکنه برنامه ای رو داشتیم که در دو بخش هم به شما شنوندگان تقدیم شد و آقای نیکبین که محقق اون مجموعه بودند و خودشون سفر کرده بودند به دسفول و در مورد قلم دسفولی مقاله ای رو تهیه کرده بودند، اونجا هم آقای رجایی در برنامه ما حضور داشتند و در این موضوع تونستیم از تجربیات ایشون هم استفاده بکنیم. به برنامه امشب هم خوش آمدید. و شما هم اگه فکر میکنید که در ابتدا صحبت ابتدایی شما مقدمتا داشته باشید جالب تر خواهد بود که بشنویم، در نهایت بریم سراغ بحثی که میخواییم امشب دنبال کنیم.
به نام نقشبند صفحه خاک ازار افروز محرویان افلاک، خدمت شما و همه شنوندگان محترم و فرهیخته برنامه کلک خیال انگیز سلام عرض میکنم. بسیار خوشحالم که یک بار دیگه فرصت در اختیار من قرار داده شد که در این برنامه حضور پیدا بکنم.
آقای رجایی، در برنامه گذشته صفا خانم شیرازی که سالیان سال برای آموزش خط تحریری به ویژه در مدارس مختلف تهران مشغول هستند و تجربیات خوبی هم دارند میهمان برنامه ما بودند و در مورد چند و چون خط تحریری، شکل و شمایل آموزشش در مدارس مختلف صحبت کردیم و این بحث کلک خیال انگیز یعنی برنامه امشب هم علاقه شما به این بحث یعنی آموزش خط تحریری، هم تجربیاتی که تو این زمینه داشتید و انشالله که این مقاله‌ای هم که در تدارک هستید که بخشایش رو من خودم دیدم انشالله اون رو هم به نتیجه مطلوب برسه و در معرض مطالعه علاقه‌مندان هم قرار بگیره. از این رو شما هم باید موافق باشید که ما در مورد خط تحریری، آموزش خط تحریری، به ویژه خط تحریری نستعلیق صحبت بکنیم. من اگه بخوام بحث گذشته آموزش خط تحریری رو که با خانم شیرازی داشتیم رو خیلی خلاصه بگم و بعد همون مقدمه بشه برای بحثمون، این بود که من اونجا از ایشون پرسیدم که آیا برای آموزش خط تحریری نیازمند این هست که ما چهارچوب‌های آموزش خط درشت رو مد نظر قرار بدیم یا نه خط تحریری و آموزش خط تحریری میتونه ضوابط خاص خودش رو داشته باشه. ایشون نظر چندان موافقی نداشتن و فکر میکردن با همون چارچوب ها، قواعد و روشی که ما حداقل تا حدودی با همون روشی که ما در مورد آموزش خوشنویسی به معنای حقیقی کلمه کار میکنیم راجع به خط تحریری هم میتونیم کار کنیم. شما اصلا با یه همچین نگاه و نظری موافق هستید؟
خب اجازه بدین من یه مقدمه خیلی مختصر عرض کنم بعد برسم بحثم رو برسونم به اونجایی که شما فرمودید. در 20-25 سال اخیر خب شاید تو برنامه های شما مطرح شده باشه که خوشنویسی در کشور ما حداقل از بعد کمی و حالا تا حدودی کیفی آموزشی رشد کرده و حالا چه به صورت آماری بخوایم برخورد کنیم با قضايا، چه به صورت محصولات هنری که ارائه شده بخوایم مقایسه کنیم، کاملا این پیشرفت محسوسه. شاید در ادامه همین رشد آموزش خوشنویسی این شرایط پیش اومد که بعضی ها به فکر افتادند که خب ما چجوری بیایم و این هنر مقدس و زیبا رو بکشونیم به صحنه جامعه، چون خود خوشنویسی با قلم نی یک هنری هستش که به هر حال درصد کمی از جامعه به سراغش میرند و آموزش میبینند.
بذارید ریاضتی که نیاز داره.
بله، همه هنرها این ویژگی رو داره. به هر حال یک کار هنری حساب میشه. خط تحریری در حقیقت شاخه کاربردی خوشنویسی است. شاید مثلا بتونیم یک تعریف خیلی مختصر از خط تحریری به این صورت ارائه بدیم. وقتی شد کاربردی باید عمومیت پیدا بکنه، یعنی ما بتونیم که بین افراد جامعه اینو ترویج کنیم. اما باید شرایط روزگار خودمون رو ببینیم. ببینید، ما در روزگاری زندگی میکنیم که کاملا برای خود ما محسوسه که ریتم زندگی ها تند شده. سرعت یکی از مشخصات جدا نشدنی از زندگی امروز هست. بنابراین شما اگر که خودتون حتی مقایسه کنید در همین سن و سالی که خود ما هستیم، اگر مراجعه کنید به 20 سال پیش، حس میکردید که هیچ وقت به اندازه الان ما
شتابو بله.
بله، شتاب نیاز نبود، اینقدر ضیق وقت نداشتید، نیاز نداشتید که کاراتون رو با این سرعت انجام بدید. میخوام اینو عرض کنم که اصلا سریع شدن ریتم کارها و زندگی یکی از ویژگی های زمانه ماست و این تأثیر میذاره روی ما. به همین دلیل از اون ور کسانی که فکر کردن که ما باید که به فکر دست خط افراد باشیم، شاید یکی از دلایلش هم همین بود که می دیدن به تدریج سرعت سریع نویسی با سرعت نوشتن داره باب میشه و دست خط ها خیلی بدتر میشه. کما اینکه شما اگر نگاه بکنید فارغ التحصیلان مدارس ما، آموزش پرورش ما، اگر دست خطشون رو الان مقایسه کنید با مثلا چند دهه قبل، شاید قابل مقایسه نباشه. بعضی ها شاید اینطوری توجیه میکنم که اون موقع به آموزش خط اهتمام میشد و الان نمیشه، ولی من میخوام بگم همه قضیه این نیست، برای اینکه واقعا شرایط روزگار تغییر کرده. این مطلب رو عرض کردم که بگم که به هر حال چقدر ضرورت داره و اون کسانی که وارد این بحث شدن به هر حال قطعا این ضرورت رو خوب درک کردن.
یعنی به یک معنی میشه گفت که این صحبتیه که شاید بین همه استادان صاحب نظران مشترک باشه که الان ضرورتی به این عنوان که دست خط مجموعه افراد خوب بشه در این که کاملا حس میشه، یعنی در این هیچ شک و شبهه‌ای نیست. حالا اینکه از چه طریقی این آموزش صورت بگیره که اون دست خط ها به اون شاکل و چیزی که ما مطلب اون هست برسه، این جای اون وقت نقد و نظر داره که هر کدوم چه روشی رو استفاده
کنه. یعنی درد درست تشخیص داده شده، حالا تمام بحث ما راجع به اینه که درمان از چه راهی باید صورت بگیره و شاید اختلاف نظری هم که وجود داشته باشه توی این هیت هست.
خب حالا اصلا طرح موضوع شد دیگه، به تعبیر دیگه ای کلک خیال انگیز و شما شنونده اون. آقای رجایی، حالا برگردیم به این که شما گفتید یه بخش زیادی از سمت و سوی آموزش خط تحریری بستگی داره به روزگاری که ما تو اون زندگی میکنیم. حالا همین رو شاید بشه از یه منظر دیگه هم نگاه کرد. حتی وسایلی که ما امروز شاید به کار میبریم برای نوشتن به مراتب متفاوت هست با وسایلی که مثلا 50 سال پیش 100 سال پیش استفاده میکردیم. خود اون وسیله ها شاید باز در راستای همون شتابی هست که ما داریم. این فکر میکنیم چقدر میتونه تأثیر بذاره روی این بخش؟
بله، یعنی این که وقتی که میگیم شرایط روزگار تغییر کرده، این تغییر همه چیز رو با خودش عوض میکنه. شاید از همینجا بتونیم یک نتیجه ای هم بگیریم که چه بسا ما امروز به فکر یک شیوهی برای آموزش خط تحریری باشیم که 100 سال دیگه کارا نباشه و دوباره اون شرایط اون روزگار یک شیوه خاص خودش رو طلب بکنه. ببینید، اون سرعتی که من عرض کردم در زندگی ما حاکم شده در نوشتن هم هست. الان من در دست شما یه روان نویس میبینم. شما 30 سال پیش وقتی که یک نفر میخواست بنویسه با روان نویس نمینوشت، یا خودکار نمینوشت، با خودنویس مینوشت، یا حتی قدیمتر یک عرض کنم به خدمت
قلمایی که به عنوان قلم فرانسه معروف بود.
بله، مینوشت و توی مرکب میزدن یا توی جوهر میزدن مینوشتن و اصلا فرمش هم طوری بود که اصلا ضخامت ایجاد میکرد، یعنی که قوت و ضعف ایجاد میکرد.
در این حال سرعت رو هم میگیره، یعنی نمیشه داشت خیلی تون نوشت.
بله، یعنی شما الان اگر که با اونها بخواید بنویسید اصلا نخواهید تونست و ما اصلا آمادگی نوشتن با اون رو نداریم. بنابراین میخوام بگم که کل این شرایط، ابزار و روحیات آدم ها همه با هم تغییر میکنند و بنابراین اگر که ما قراره که یک روشی برای آموزش خط تحریری در نظر بگیریم، باید شرایطی باشه که کل این مجموعه رو پوشش بده.
خب حالا میخوام این سوال از شما بپرسم که این وضعیت فعلی در آموزش خط تحریری از منظر شما که دقت میکنید به این قضایا و حتی مقاله‌ای هم برای همین تدارک دیدید چطوره؟ الان واقعا میتونیم بگیم که یک روش مشخص مطلوب همه جانبه برای آموزش خط تحریری وجود داره؟
بله، ببینید الان شیوهی که وجود داره برای آموزش خط تحریری، جزوه های خیلی زیادی هم و متنوعی در بازار شما میبینید به اسم آموزش خط تحریری و بیشتر هم آموزش خط تحریری نستعلیق هست، مبتنی بر این هستش که میان خطوط رایج خوشنویسی رو مثل شکسته، مثل نستعلیق یا نسخ رو میگیرند و میان با خودکار یا با مثلا خودنویس آموزش میدن. اما یه بخش زیادی از قواعد و فرم حروف و کلمات همون فرم و حروف کلماتی هستش که در خوشنویسی با قلم نی مطرح هست. ببینید من دقیقا ایرادی که میخوام بگیرم همینجاست، یعنی درست جایی که وارد مبحث آموزش خط تحریری شدیم اشتباهه. چرا؟ ببینید دلایل متفاوتی رو میشه مثال زد که ملموس هم باشه. من به شما میگم که دقت کنید در دانش آموزان مدارس، دستخط دانش آموزان مدارس، ما همه دانش آموزان رو از کلاس اول طبق یک رسم الخط چاپی آموزش بهشون میدیم. تا کلاس اول و دوم هم بسیار معلم تأکید داره که تبعیت کنن از اون دستخط، از اون شیوه نگارش.
کرسی بالای خط، پایین خط، مبرم
بودشتن، بر رو روی خط بنویسی، دایره نون زیر خط باشه، نقطه ها سوا سوا نوشته بشه. اما شما ببینید از حدود کلاس سوم چهارم ابتدایی که این فشار از روی دانش آموزا برداشته میشه، شما در یک فاصله بسیار کوتاهی متوجه میشید که در یک کلاسی که 30 تا دانش آموز دارید 30 تا دستخط متنوع دارید و هیچ شباهتی هم با اون دستخط چاپی نمیبینید. فکر میکنید مسئله چیه؟ یک دلیلش اینه که، و البته این مبنای علمی و روانشناختی هم داره، که اصلا دستخط هر فردی کاملا تناسب داره با شخصیتش، با ویژگی‌های روحی روانیش. شما کاملا مطلعین که اصلا از روی دستخط گاهی میان روانکاوی میکنن.
بله، اصلا کتاب‌های متعددی وجود داره
و حتی به فارسی بله. هم ترجمه شده.
بله.
قرارم اینه که به هر حال این یکی از دلایل که نشون میده که دستخط الزاماً قابل محصور شدن در یک قالب خاص نیستش. منتها بعضی از صاحب نظران میگن که خب ما وقتی که میایم مثلا خط نستعلیق رو آموزش میدیم برای افراد به عنوان خط تحریری، هدفمون این هستش که در اثر آموزش خط نستعلیق به صورت ناخواسته هنجارهای خط نستعلیق به دستخط ایشون سرایت بکنه و معتقدن که این کار شدنیه. البته من نمیخوام این حرف رو رد بکنم، اما حرف من اینه که اگر که قرار باشه این کار رو با بکنیم، این وظیفه اون روش آموزش خط تحریری هست که این هنجارها رو کشف کنه و بیاره در شیوه آموزشش. ما چون نتونستیم اونها رو کشف کنیم، چشممون رو می‌بندیم، بعد میگیم شما خط نستعلیق رو یاد بگیر، ناخودآگاه
شد، ناخودآگاه تحریری تفکر.
این مثل اینه که مثلا فرض کنید که پزشکی به این حد از پیشرفت نرسیده باشه که برای مثلا فرض کنید که جلوگیری از عفونت‌ها مریض باید چه آنتی بیوتیکی مصرف کنه، بعد بهش بگیم که شما برو فلان مثلا گیاه رو بخور، در اون یک آنتیبیوتیک هایی هستش که احتمالاً و به احتمال بسیار زیاد یکیش به درد شما میخوره. پزشکی میگه وظیفه من اینه که من برم اونو کشف کنم، استخراج کنم، به صورت یک قرص کپسول در بیارم، بیام به مریض بدم، بگم شما این مشکل رو داری، باید این آنتیبیوتیک رو مصرف کنی، شما اون مشکل رو داری، بیا این کارو بکن. بله، هدف این نیستش که ما بگیم که خط نستعلیق یا خط نسخ یا خط شکسته یا هر خط دیگری نمیتونه کمک بکنه به بهتر شدن دستخط. حرف ما اینه که باید اینها استخراج بشه و این هنجارها به صورت قواعدی در بیاد و اون موقع آموزش داده بشه به افراد.
خب حالا فکر میکنین که الان این روش روشی نیست که به کار گرفته میشه؟
فکر نمیکنم، به دلیل اینکه بازدهش پایینه. شما بیان ببینین که چند نفر از افراد حوصله میکنند که با این شیوه کار بکنن. چون ببینین شرایطی رو ما باید در نظر بگیریم. من عرض کردم که خط تحریری جنبه کاربردی خوشنویسیه. وقتی جنبه کاربردی شد، شما باید متوسط حوصله افراد رو در نظر بگیرید. یک نفر که جزء خواص هست و میخواد بیاد که خوشنویسی رو کار بکنه، علاقه اون و سمت و سو و گرایش اون به این سمت هست که بیاد یاد بگیره، بعد مرارتش رو تحمل کنه و تازه تو همون مسیر هم خیلی ها میمونن. اما وقتی که شما میخواین بیاین عامه مردم رو و عامه افراد جامعه رو آموزش بدید، باید شیوه این هم به کار بگیرید که در حد و حوصله اون فرد باشه.
اجازه بدید آقای رجایی، قبل از اینکه به زوایای مختلف دیگه این بحث بپردازیم، یه سوالم در ذهن من شکل گرفت. شما شنوندگان عزیز کلک خیال انگیز، گفتگوی ما رو با آقای احد رجایی از فارغ التحصیلان انجمن خوشنویسان و البته در مجموعه صاحب نظر در بحث آموزش خوشنویسی تحریری، به خصوص خط تحریری هستند که در این زمینه مقالاتی رو هم انشاءالله در آینده نزدیک ما شاهد خواهیم بود از ایشون. عمدترین بحثمون این هست که روش‌های به کار گرفته شده امروز برای آموزش خط تحریری که مبتلا به همه مردم هست، کوچیک و بزرگ به هر حال باید بنویسن، چقدر با اون نقطه نظراتی که باید وجود داشته باشه همخونی داره و چقدر نتیجه بخشه. ادامه بحث ما رو اگر دنبال بکنید، ما به جزئیات بیشتری در مورد آموزش خط تحریری برای بچه‌ها و بزرگترها خواهیم پرداخت. آقای رجایی، چیزی که من تو ذهنم نقش بست که البته زمینش رو هم باز مدت‌ها پیش با شما صحبت می‌کردیم و اینجا شاید موقعیت مناسبی باشه که طرح بکنیم، این هست که با توجه به اینکه شما گفتید که خط تحریری تقریبا برخواسته منبعث شده از یه سری روحیات صاحب اون خط هست که واقعا هم اینطور هست، از این رو من اینجوری استنباط میکنم که شما فکر میکنید که ما نباید ویژگی های خط تحریری یک آدم رو اصلا در نظر نگیریم و به اون شاکله خاصی که باید داشته باشه نپردازیم و بگیم شما هر جور خطی که می‌نویسی با هر ویژگی به خودت مربوطه، الا و بلا شما باید نستعلیق بنویسی و وقتی نستعلیق بنویسی کرسیش اینه، مثلا نسبتش اینه، زوایاش اینه، دور خط اینه و مسائل دیگه. شما فکر می‌کنین که این روشی که الان صورت می‌گیره توجه نمی‌کنه به اون زوایای پنهان در ویژگی‌های خط تحریری آدم؟
عرض کردم خود شیوه آموزش اینطوری نیست، منتها ممکنه یک تأثیرات مثبتی به صورت ناخودآگاه بذاره. منتها عرض کردم که این شیوه به این دلیل که بازدهش پایین هست جواب زیاد نمیده.
ببینید من معذرت میخوام کلامتون رو قطع میکنم، من خودم جایی که مثلا کار میکردم با بعضی از بچه های مدارس از ذهن خودم میگذشت که مثلا وقتی دفترچه‌هاشون رو به من میدادن میخواستم ببینم که اصلا حد و حدود خط تحریریشون چیه، بعد بگم حالا اینا نواقصش چیه، ضعفاش چیه، حشو و زوایدش چیه، نقاط قوتش چیه. اونجا نگاه میکردم میدیدم مثلا خط یه دانش آموز ملغمه ایست از نستعلیق و نسخ و شکسته و ویژگی‌های شخصی خودش. اونجا من این از ذهنم گذشت که این آدم رو نیاییم بگیم شما باید الا بلا نستعلیق رو با این ویژگی‌ها و چارچوب‌هایی که به عنوان خوشنویسی با نی صورت میگیره دنبال بکنی. شما همون نونی که مینویسی، دالی که مینویسی، یهی که مینویسی، این باید با مابقی خطت هم یه نسبت یه همخوانی داشته باشه، نه اینکه شما یه نون رو کوچیک بنویسی، یه نون رو گنده بنویسی، یه جاش شکسته باشه، یه جاش مثلا غیر شکسته. منظور من از این منظر بود.
بله، شما نگاه بکنید خیلی ها خطشون به هیچ کدوم از این قالب های خوشنویسی نزدیک نیست، ولی در این حال در نظر عامه خوش خط حساب میشن. و نکته جالب اینه که من حتی دیدم بعضی وقتا افراد بی سواد هم گاهی راجع به دستخط اظهار نظر میکنن، با وجودی که نمیتونه بخونه اما میگه که فلانی خط خیلی خوبی داره، فلانی بد خط مینویسه. پس ببینید در دستخط یک ویژگی هایی هست که فرد همون فرم گرافیکی رو وقتی میبینه میتونه تشخیص بده که زیباست یا زیبا نیست و این فرم گرافیکی هم الزاماً به هیچ کدوم از قوالب خوشنویسی نزدیک نیستش. یک عناصر دیگری هست که باید اونها رو کشف کرد. ببینید، من فکر میکنم ویژگی هایی که برای خط تحریری باید در نظر بگیریم، یکیش سرعته. البته سرعت که عرض میکنم نه یعنی سریع نویسی، یعنی خط تحریری باید خطی باشه که هر کس بتونه متناسب با سرعت معمولی که مینویسه اون رو بنویسه و به تکلف نیفته. ثانیاً خانایی. خانایی بسیار مهمه، یعنی یک بخشی از اون خوبی دست خط در نظر عامه خانایی خط هستش و یک بخشیش هم زیبایی است، یعنی یک زیبایی مخصوص به خود خط تحریری که عرض کردم حتی گاهی افراد بی سواد هم
اون زیبایی رو تشخیص بده.
زیبایی رو تشخیص میدن. حالا ما اگر که بیایم به صورت کلی قواعد خوشنویسی رو در نظر بگیریم، ببینید ما یک اصولی داریم به نام اصول 12 گانه در خوشنویسی. نکته جالب اینه که این اصول 12 گانه اصولی هستن مشترک بین همه خطوط و حالا شما وقتی که میخواین بیان ریز قواعد رو در بیارین، میان هر کدوم از اینها رو در مثلا نص تعلیق پیاده میکنید، در عرض کنم به خدمت سلس نص و هر خط دیگری، ولی وقتی میگید نسبت در همه خطوط نسبت برقراره. پس نشون داده میشه که ما یک قواعد عام میداریم که حاکم است بر کل خوشنویسی، منتها وقتی که شما میرین به سمت قواعد عام، این قواعد هی کلی تر میشن و هر چقدر بیان قواعد اختصاصی رو دنبال بکنیم، قواعد ریزتر میشن. بنابراین چه بسا ما بتونیم یک قواعد عامی رو پیدا بکنیم یا اینکه به همین قواعد و اصول 12 گانه خوشنویسی طوری نگاه بکنیم که بتونیم یک قواعد مناسبی برای خط تحریر از اینها استخراج بکنیم. مثلا همون نسبتی که شما فرمودید در خط تحریری میتونه برقرار باشه. در خط نص تعلیق من وقتی که الف مینویسم، اگر الفمو 4 نقطه بنویسم، به هر زیبایی هم بنویسم، استاد به من ایراد میگیره، میگه که خط نص تعلیق الفش 3 نقطه است. این یعنی چی؟ یعنی این که ما یک استاندارد مشخص برای اندازه داریم. هر اندازه ای رو شما نمیتونی با قلم نی بنویسی. خب حالا وقتی که شما به مرحله ای رسیدید که در نوشته هاتون الف 3 نقطه ای نوشتید، بعد از چند سال استاد به شما میگه که مثلا در اینجا در این ترکیب به خصوص شما باید الف رو 2.5 نقطه بنویسین، به این دلیل که تناسب بهتری داره با حروف
کلام قبل و بعدش.
این معناش اینه که نسبت دوتا معنا داره. یک معناش که تقریبا میشه گفتش که به صورت مطلق بیان میشه با یک اندازه مشخص، و یکی هم حالت نسبی داره و کاملا بستگی داره به جای حرفی که شما می نویسید. این معنای دوم از نسبت رو شما میتونید در خط تحریری به کار ببرید، ولی معنای اول رو نه. یعنی من در خط تحریری خودم میتونم که تمام حروف رو درست بنویسم، شما میتونید ریز بنویسید، اما شما نسبت رو در خط خودت رعایت کرده باشی، من هم نسبت در خط خودم. قرارم اینه که ما میتونیم قواعد خوشنویسی رو بازبینی کنیم و اون ویژگی هایی که میشه از اون استفاده کرد در خط تحریری رو استخراج بکنیم. البته عرض کردم ممکنه که شما بیان به یک فردی آموزش بدید، به صورت ناخواسته بعضی از این ویژگی ها به اون منتقل بشه، اما ما در آموزش خط تحریری دنبال این هستیم که این شیوه رو پیدا بکنیم و خودمون در شیوه اون رو اعمال بکنیم، وگرنه در حقیقت یک شیوه، یک روش خامی پیدا کردیم برای آموزش. یعنی در حقیقت
در این حال اگر تازه پیشرفتی هم در این صورت بگیریم، می‌بینی همه آدم‌ها یه جور می‌نویسن.
بله، یعنی
اون ویژگی‌های خودشون توش نیست.
بله، و اون اهداف دنبال نشده. به همین دلیل به نظرم میاد که ما اصلا مدخل ورود به بحث آموزش خط تحریری رو باید عوض بکنیم. و از این بود، یعنی از بعد فردی که میخواد خط تحریری رو یاد بگیره باید وارد بشیم، ببینیم اون چی نیاز داره، نه اینکه از خط نسخ تعلیق یا نسخ شروع کنیم بعد بگیم شما باید بیای این چیزها رو یاد بگیری. و عرض کردم خدمت شما قبل از برنامه که کار خیلی پیچیده و سختی هم هست و نیاز به تحقیقات بسیار علمی و میدانی داره که شاید مثلا چند 10 سال طول بکشه که شما ثمراتش رو کم کم ببینید.
در این حال همونجوری که میگفتید چند نفرم روی این کار کنه.
بله، نه اینکه حالا یه نفر. کارهای علمی و تحقیقی در روزگار ما هم نیاز به زمان دارن، یعنی یک پروسه‌ای هستن که تدریجی حاصل میشن و هم جمعی هستن. یعنی برخلاف، یعنی شاید یکی از ویژگی‌های روزگار ما با روزگار قدیم این بوده که در قدیم یک نفر میتونسته که تحقیق علمی رو انجام بده و به حدی برسونه که قابل استفاده باشه، ولی الان تقریبا میشه گفتش که این امر محاله و شما باید در یک پروسه جمعی این کار رو پیش ببرید، اون هم در گذر زمان.
بله، خب نتیجه‌ای که از این بحثمون میگیریم در مورد آموزش خط تحریری و گفتگویی که با آقای رجایی انجام دادیم این هست که روش‌هایی که امروزه به کار گرفته میشه در عین حالی که نباید اونها رو روش‌های مطرود یا روش‌های نچندان کارا مثلا در نظر گرفت، باید به هر حال به اون روش‌ها هم احترام گذاشت، اما میتوان روش‌هایی به مراتب بهتر و سهل الوصول‌تر و زود بازده‌تر و کاراتر، باز به یه معنای دیگه و کاربردی‌تر استفاده کرد، به کار گرفت که اون نتیجه‌ای که ما دلمون میخواد در بحث آموزش خط تحریری که برای همه تقریبا عمومیت داره به اون نتایج برسیم. و به نظر میرسه که این جزوات و کتاب ها و روش هایی که تا به حال به کار گرفته شده در عین خوب بودن کافی نیست و نیاز هست که از یه مناظر جدیدی به بحث توجه بشه، به ویژه خط تحریری و آموزش اون. من در پایان صحبت خاصی ندارم جز این که متشکرم از شما که در این بحث شرکت کردید و به ویژه از شنوندگان عزیز که در برنامه گذشته هم صحبت‌های یکی از مدرسین آموزش خط تحریری رو، سکه خانم شیرازی رو، شنیدم و در ادامهش با شما صحبت کردیم. شما اگه در پایان فکر می‌کنید صحبت باقی مونده که میشه تو این فرصت کوتاه گفت بشنوید.
خواهش می‌کنم. شاید بهترین نتیجه‌ای که بتونم بگیرم از حرفم اینه که نباید اسم آموزش خط تحریری ما رو فریب بده که فکر کنیم که چون اسم به اصطلاح خط تحریری که نوع این ارتباط داره با خوشنویسی روی این گذاشته شده، پس باید جامعه خوشنویسی این کار رو فقط انجام بده. این که عرض کردم که پروسه تحقیقی که پروسه جمعی هست، اینجا نمود پیدا میکنه که متخصصین دانشگاهی و کسانی که در زمینه آموزش، در زمینه روانشناسی و حالا حیطه‌هایی که مرتبط خواهد بود با این موضوع کار کردن، باید وارد بحث بشن، تحقیقاتشون رو انجام بدن. من فقط در حد یه جمله عرض کنم، من یک مقاله ای رو میدیدم که یک شخصی نوشته بود راجع به این که چرا در انگلیسی افراد انگلیسی زبان وقتی که دارن سرهم می نویسن بیشترین مشکل رو در اتصال حرف ای به بقیه حروف دارن، و این شده بود محمل یک مقاله علمی و دانشگاهی. غرضم اینه که باید به این شکل برخورد کرد با مقوله آموزش خط تحریری. خیلی متشکرم از این که وقتتون رو در اختیار من قرار دادید و امیدوارم که حرفایی که من زدم یک بابی باز شده باشه برای اینکه به تفکر بیفتن کسانی که دلسوز هستن در این،
که زیاد هم هستن خوشبختانه،
و انشالله یک بابی باز بشه که ما در آینده شاهد شکوفایی در این زمینه باشیم.
بله، خیلی متشکرم، خدا نگهدار.
ساعت 2:58:35 است. اینجا رادیو سباست و امیدواریم که تا این لحظه برنامه های ما نظر شما رو جلب کرده باشه. شخصی به دوستش میگفت در هنگامه جنگ و پیکار برای من دعوا با یه نفر یا هزار نفر هیچ فرقی نداره. رفیقش با تعجب پرسید تو اینقدر شجاع بودی و ما نمیدونستیم؟ جواب داد نه آخه من در هر صورت فرار میکنم. بله، امیدواریم که این شب سرد زمستانیتون، سرد اما زیبا و دلانگیز، به خیر باشه و دلتون همیشه گرم باشه. تقریبا دیگه 16-17 روز مونده تا عید نوروز. اعیاد بسیار خوبی رو هم ما در این ماه داریم، امام حسین علیه السلام، حضرت ابوالفضل و اعیاد دیگه ای رو هم در پیش داریم که امیدواریم این ماه به برکت این اعیاد برای ما پر برکت باشه و حال دلتون همیشه خوب باشه. کم کم داریم به ساعت 3 بامداد نزدیک میشیم و باید بریم به سراغ برنامه بعدی.